أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أرسلت في دو سه جلسه راجع به کار کرده مقاصد و شریعه در تولید علوم انسانی اسلامی بحث میکنیم به عنوان متمم کارکردهای مقاصد. بحث شد که قبل از ورود بحث اول باید درست مطلب رو تبیین کنیم. یکی این که با چه معیاری ما یک علم رو میگیم دینیست، که اگر فاقد اون بود اون علم رو دینی نمیدانیم. عرض کردیم که این پرسش رو در مسئله وحدت و تمایز علوم باید جستجو کرد. چیزی که حکمای ما بحث میکنن و در اصول هم غالبا در مبادی دانش اصول بحث میشه. دوم که چه شیوه و روشی باید علم تولید شه و منطق و روشگانی رو که ما برای تولید علم پیش میگیریم کدام روش است. پاسخ این دوتا رو که بدیم اون وقت میریم ببینیم اینجا بحث مقاصد چه نقشی ایفا میکنن در این دو امر. عرض کردیم که در مسئله اول وحدت و تمایز علوم خب نظریه مختار ما مشخصه. ما نظریه تناسق ارکان علم رو، مؤلفه های رکنی علم رو طرح میکنیم و توضیح دادیم که مراد این است که معتقدیم به جای هر معیار دیگری که معمولا حکمای ما اصولیون و دیگر احیانا اصحاب سایر علوم مطرح میکنن، آیا موضوع ملاک وحدت و تمایز غایت یا احیانا روش یا مسائل یا مبانی و یا حیثیتی در اینها آرایش که مطرح شده، چون اینها همه مورد نقض دارند پذیرفته نیستند. ما بر اساس تناسق مؤلفه‌های رکنی، یعنی همساز شدن پنج مؤلفه‌ای که معمولا علوم از آنها برخوردارند، یک علم پدید میاد. مبانی، موضوع، مسائل، منطق و غایت. و بعد گفتیم که خب اینجا چون بحث ما بحث مقاصد شریعه است و وقتی بناست یک علمی دینی بشود باید در این پنج مؤلفه دینی بشود، از جمله در غایت. و وقتی مقاصد شریعه رو، البته ممکنه همه مقاصد در علوم انسانی نتونه وارد شه یا در توسط علوم انسانی تأمین نشه، اما خیلی از این عناصری که ما از اونها به عنوان مقاصد شریعت یاد کردیم اینا میتوانن مقاصد علوم انسانی هم باشن. در نتیجه به لحاظ غایت علوم انسانی میشود شرعی، یعنی اون خصوصیات معرفت دینی رو چون هر آنچه که به مثابه علم دینی تلقی بشه یک نوع معرفت دینی است و هر آنچه رو که معرفت علم دینی باید تأمین کنه، از جمله مثلا ما در شریعت و فقه دنبالش بودیم، علوم انسانی هم در صدد باشه اونها رو تأمین کنه. با توجه به نظریه تناسب، وقتی ما بپذیریم که به اعتبار غایت ما باید دنبال تأمین مقاصد شریعت باشیم، علوم انسانی هم باید در راستای تحقق مقاصد شریعت حرکت کنه تا دینی بشه، ولی با توجه به این که فقط به غایت نمیتوان علم رو دینی انگاشت بلکه هر پنج مؤلفه باید دینی بشوند، به تناسب اقتضاء میکند و ملازم آن است که دیگر مؤلفه ها هم دینی بشوند. ولی در هر حال حتی اگر به دینی شدن مقاصد و غایت علم هم قناعت کنیم، به هر حال نقش مقاصد شریعه در تولید علم دینی و از جمله علوم انسانی اسلامی، علوم اجتماعی اسلامی روشن میشه. این نسبت به مطلب اول. در مسئله سوم دوم هم اینکه با چه منطقی و بر اساس چه نظریه‌ای میریم جلو برای دستیابی به علم دینی، باز گفتیم روش‌شناسی کلان ما مبتنی بر نظریه ابتناست و نظریه ابتنا دارای چهار اصله. اصل سومش میگوید که اون چه از علم، از دین و چه در حوزه عقاید، چه در حوزه معنویات، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه شریعت و فقه و نیز در حوزه علم، آنچه ما به دست می آوریم که دینی است چون از سوی حق تعالی فرود میاد تنزل می کنه و در واقع خدا متعال است که علم رو به بشر الهام می کند به طرق گوناگون از مجاری مختلف، و چون خدا متعال القا می‌فرماید گویی جزء رسالت است و ما معرفت دینی رو یک پیام تلقی می‌کنیم، پیام الهی تلقی می‌کنیم. در حقیقت خدا متعال با عبادش در مقام محاوره است و این انتقال معرفت به انسان و به اصطلاح هدایت انسان، این به صورت یک پیام و در یک فرایند پیام گزارانه رخ میده و دین رسالت است، پیام است، پیامبر که واسطه است، رسول است، مرسل است و خدا متعال مرسل است و اصولا پیام است که رد و بدل میشه در اونجایی که از سوی خدا متعال فرود میاد، از مبدأش ساحت الهی است. و من جزئیات یه توضیح ندادم، مجالش نیست، از کدام از کتاب فلسفه علم دینی اگر دوستان علاقمند بودن اینها رو ببینن خوبه. از اونجا فرود میاد و به ساحت انسانی تنزل میکنه. در این فرایند تنزل از سپهر الهی تا ساحت انسانی که از مجاری مختلف یا از مجرای فطرت یا از مجرای عقل یا از مجرای وحی تشریعی یا از مجرای وحی انبائی و سنت یا از مجرای اشراق و شهود فرود میاد، حقایق از نهی خدا متعال به بشر منتقل میشه. در این فرایند در واقع ما با هفت عنصر درگیریم. این پیام با هفت عنصر سر و کار داره. اول خود مبدا تعالی است و بعد اینکه در چه ظرفی احیانا پیام صادر شده باشه، در این بخش عمدتا در خصوص سنت معنی میده. ظروف صدور، با این ظروف صدور درگیریم، به هر حال در چه شرایطی صادر شده. طرائق انتقال که راه ها و مجاری که معارف از ساعت الهی، از سپهر الهی به ساعت انسانی منتقل میشه چیها هستند که گفتیم فطرت است، عقل است، وحی است، سنت است و غیره. و چهارمون عنصری که با اون درگیری وسائط انتقالن، واسط های انتقالن، جبرئیل است، رسول خداست، امام معصوم است. و عنصر پنجم مخاطب این پیام است. به هر حال این پیام با مخاطب انسان سر و کار داره، برای انسان فرود آمده است و انسان به مثابه مکلف در دستکم دو مقام، یکی مقام تلقی و تفهم و دریافت کنه در مقام معرفت، و یکی در مقام تفعیل و فعل اجرا باید مکلف عمل کنه. انسان مکلف است هم به کسب معرفت به معارف الهی، هم التزام و اعتقاد با آن و عمل با آن در مقام عمل در خارج. و پس بنابراین پیام الهی با مخاطبش درگیره. درگیره اینا که داریم میگیم به این معنا که به نحوی است که باید یکی یکی اینها رو ببینیم و مختصاتشون رو در نظر بگیریم. یعنی پیام وقتی خطاب به انسان است، انسان مخاطب، خصوصیات انسان باید در مقام فهم پیام و اجرای پیام دیده شه و خدا متعال دیده این رو. خدا نخواسته است در تمام آنچه در نفس الامر از مخاطب خواسته، مخاطب این انسان به نحو یقینی، اونم یقین معرفت شناختی دست پیدا کنه، چون ممکن نبوده. این انسان رو میدونسته چگونه موجودیست، یه جایی نمیتونه به واقع دست پیدا کنه. ولذا آمده خدا متعال تسهیل کرده، تیسیر کرده جهایی، و آمده گفته که آقا در جایی که نس نداری مالا نصفی هست، مثلا به اصول عملیه تمسک کن. ولی اصول عملیه ممکنه کار کرده معرفت شناختی نداشته باش که تو رو به واقع برسونه. من میگم تو اینجا اصل براعت جاری کن، اینجا استصاب جاری کن، احیانا احتیاط کن، اینجا چون این چنان. اینا به این جهته که ناتوانی انسان، خداوندتال ناتوانی انسان رو در مقام معرفت دیده، چیزی مثل اصول عملیه رو اجازه داده. کمون که در عمل هم همینطور ناتوانی های انسان داره. ولذا گفته لا حرج. اگر گفته لا حرج، برای این که این انسان در حال در زحمت غیر قابل تحمل نباید بیفته و امر در حد فوق طاقت نفرموده و یه جاهایی تیسیر کرده، خودش گفته من آسون میگیرم چون میبینم ناتوانی. این در فعل و عمل هم این خصوصیات رو در واقع باید بدونیم که در مقام پیام گذاری باید ملحوظ بوده. و اگر بعداً بخوایم پیام الهی رو فهم کنیم، خطاب در واقع دینی رو، خطاب شرعی رو فهم کنیم، باید این جهات رو در نظر بگیریم، اینا رو تبدیل به قاعده کنیم. حالا ما به این شکلی که داریم میگیم اصولین ما عمل نکردن، اما در عمل اینجوره. یعنی وقتی آمدن قاعده لا حرج رو پذیرفتند، این معنیش اینه که گفتن خیلی خوب، بشر ناتوانه دیگه، ما که نمیتونیم بیش از حد به او فشار بیاریم، مثلا به تعبیر عامیانش. این قاعده لا حرج ناشی از این شناخت از انسانه که انسان ناتوانه در عمل و یه حدی از توان رو داره و شارع در همون حد توانش از او تکلیف میخواد، تکلیف عملی. تکلیف نظریش هم همینطور میگه آقا اگر تو شک داری در تکلیف، حالا کسی میگه احتیاط، اصالت احتیاط جاری کن، اون سختگیرانه داره برخورد میکنه. یکی دیگه و غالب اصولیون ما میگن که اصالت برائه جاری کن. این اصالت برائه جاری کن یعنی این که چون نمیتونی واقع رو کشف کنی، من قبول میکنم که فعلا اینجا خب یقین نداری به تکلیفت و شک داری به اصل تکلیف، پس برائت جاری کن و عبور کن، بعدا من مجازات نمی کنم تو رو، عقاب نمی کنم. این که میگیم خصوصیات دیدشو این اعتباره. ماده پیام هم همینطور. به هر حال این که ماده پیام خصوصیاتی داره، بالاخره بعضی از پیام ها گزارند، یعنی حاکی از حقائقند، گزارش از واقعند، قضایایی هستند گزارشگر واقعند. الله موجودون، این یک واقعی داره، این جمله الله موجودون داره حکایت بگن از اون واقع، گزاره است، گزارش است. ولذا بهش میگیم باید بهش معتقد بشویم. الله موجودونه که نمیتونیم عمل کنیم، الله موجود باید ملتزم باشیم، معتقد باید باشیم. احکام رو احیانا حکمت عملی رو باید التزام عملی داشته باشیم. اینجا باید حالا ما داریم به جب خود قضیه میگیم، آثار داره دیگه، میتونه مبنا قرار بگیره. در هر حال ماده پیام هم باید جهاتش معلوم شه. یه وقتی قضیه حقیقی، یه امر حقیقیه، یک وقتی یک امر اعتباریه. خصوصیات باید دیده شه و این خصوصیات تأثیر دارن در فهم، در دریافت، در معرفت یافتن. مثلا وقتی بناست که ما با قضیه‌ای به صورت گزاره‌ای برخورد داشته باشیم، عقیده باشه، اون چون میخواد از واقع حکایت کنه، شما نمیتونی از خبر واحدی که وجه معرفت شناختیش ضعیفه، این که حکایت از واقع بکند. خبر واحد زناور است و شما نمیتونید در موضوعی که بناس از واقع رو باش کشف کنی بگی خدایی هست یا نیست، ملائکه‌ای هست یا نیست، قیامتی هست یا نیست. شما باید به طریق ظنی بری جلو، نمیتونی. اما اگر در اعتباریات، چرا اشکال نداره، خبر واحد در احکام حجت، اما در عقاید حجت نیست. این به اعتبار این که تفاوت است بین عقاید و احکام. در عقاید داره میگه یه واقعیتی وجود داره، باید اونو داره گزارش میکنه، باید بهش برسیم. پس بنابراین باید از مجرا و از طریق و از دلیل و از ابزاری استفاده شه که بتونه به لحاظ معرفت شناختی ما رو به واقع برسونه. اما در احکام شرعی مثلا میگه نه، لازم نیست. اگر طریق نداشتی، اگر نست معتبر مطمئن نداشتی، اصل جاری کن، معدای اصل رو عمل کن. اعتباریه، من میگم اینجا که به واقع دست پیدا نکردی، به معدای اصل عمل کن. یا معدای اصل با دلیلی که احیانا تو رو به واقع تشریم میرسوند هم آهنگ میشه، خیلی خوب، پس همون یکی میشه معدای هر دو. یه وقت هم هماهنگ نمیشه، من قبول میکنم این به عنوان حکم ثانوی واقعی، به عنوان حکم ثانوی واقعی من تو داری اطاعت و انقیاد میکنی، انقیاد حاصله. اگر به واقع میرسیدی انقیاد میکردی، خیلی عالی بود، للمصیبه اجران. اما اگر به واقع نرسیدی و انقیاد داشتی، بازم اجران واحد، اشکالی نداره، من قبول میکنم. و نهایتا مصحب به پیام و ظروف تحقق پیام، چون به هر حال این پیام مخصوصا در حوزه های عملی باید در یه ظرفی، در یه شرایطی تحقق پیدا کنه. بناس احکام پیاده شود، بناس اخلاق پیاده شود، بناس معنوی عملی، احیانا به تعبیر رایج عرفان عملی، سلوک در عمل تحقق پیدا کند و با در واقع تحققش یه مقاصدی به دست بیاد. تحقق اینها به جهت این است که بناس که مقاصی رو فراچین بیاریم. اگر بناس این به صلاح چنین شود، اون ظروف تحقق هم باز شرایط خاصی داره، موانعی هست، حواجزی وجود داره، مضایقی وجود داره. اینها هم طبعا در مقام اجرا هم این جهات به صلاح ملحوظ میشه. و به این ترتیب ما در این نقطه حداقل با مسئله مقاصد مواجه میشیم. با مسئله مقاصد در اینجا، کمون که حالا در قبل هم همینطور الان توضیح خواهیم داد، با مسئله مقاصد در مسئله منهج عمدتا در این نقطه با هم تلاقی میکنیم که با سرکار پیدا میکنیم. خب، مطلب سوم ما این بود که خیلی خوب، حالا بفرمایید که ما مقاصد رو با توجه این دو نظریه، نظریه تناسب و نظریه ابتنا و برایند هر دو که توضیح شد، حالا مقاصد این وسط چه کار است؟ چه داد و ستدی میتونه با این دو نظریه بکنه؟ و مقاصد در مقام تولید علم دینی در عمل چه نقشی رو بازی میکنه، ایفا میکنه؟ چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ اگر مقاصد شریعه رو بخوایم دخیل کنیم در تولید علوم انسانی اسلامی، در تولید علوم اجتماعی اسلامی اگر دخیل کنیم، وقت مقاصد با توجه به اینکه شما گفتی معیار علمی دین نظری تناسق است، منهج تولید علمی دینی هم نظری ابتناع است، واقعا مقاصد اینجا چه کار است؟ چه پیوندی با این دو نظریه پیدا میکنه؟ ما راجع به مقاصد در فقه، در اصول و بعدش در تطبیق شریعه گفتیم چه دستاوردهایی داره. آمدیم گفتیم در 14 مطلبی که در مزان تأثیر مقاصد هست، در مزان بررسی کنیم ببینیم کدوم از اینها واقعا از مقاصد متأثر می شود و بررسی کردیم و اکثرا دیدیم که نقش آفرین هستن، یعنی مقاصد در اون موارد نقش آفرین هستن. مثلا در مبانی فقه گفتیم آیا چه نقشی دارد، در مبانی اصول چه نقشی دارد، فلسفه در واقع اصول در فلسفه فقه مقاصد چه نقشی ایفا میکنه توضیح دادیم. دیدیم که مقاصد در مبانی و فلسفه علم اصول و منهج اجتهاد و در مبانی علم فقه و فرایند اجتهاد عملیات الاستنباط نقش آفرینه، دیدیم موثر پذیرفتیم. بعد گفتیم آیا در موضوع در مزان، چون یکی از مؤلفه های علم است، آیا در موضوع مقاصد موثره، دیدیم در موضوع فقه یا اصول چندان موثر نیست. و همینطور تا رفتیم تا اونجایی که گفتیم معایر نقدیه، ابزارهای سنجش میتونیم با مقاصد تولید کنیم که ببینیم در مقام هم فهم مثلا شریعت از طریق کاربرد اصول یا عملیات الاستنباط در فقه، در مقام فهم ببینیم آیا مقاصد حضور دارن. مثلا ما فهم اونو بخوایم ارزیابی کنیم، ببینیم چقدر فهم ما به واقع شریعت اصابت کرده، میتونیم از مقاصد سنجه بسازیم در مقام فهم. و بعد گفتیم در مقام فعل چی؟ در مقام اجرای مثلا فقه، تطبیق شریعت چی؟ آیا میتونیم ابزارهای بسازیم ببینیم درست اجرا کردیم شریعت رو یا نه؟ درست استنباط کردیم؟ درست اجرا کردیم؟ گفتیم بله میتونیم. اون روالی که روندی رو که در خصوص اصول و فقه طی کردیم کما بیش شبیه اون رو در علوم انسانی میتونیم طی کنیم. در نتیجه در واقع باید ببینیم که ورود مقاصد شریعه یا مقاصد شریعه بالملل عام که فقط به فقه و شریعت بالملل خاص هم محدود نشه، بلکه بالملل اوسع، یعنی فقه اکبر که شامل عقاید و کلام این هم بشه. مقاصد دین در واقع ببینیم مقاصد دین در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی که بناست تولید شود چه دستاوردهایی داره. دستاوردهاش گفتیم در این جور محورها دیگه، در این محورها و مؤلفه‌ها باید ارزیابی کنیم. همینجا عرض میکنیم که تأثیرات مقاصد در حوزه علوم انسانی گاه بلا واسطه است، در مواردی با واسطه است. مثلا فرض کنید که در تعیین غایت این علوم بلا واسطه است، برای اینکه خود مقاصد غایت هست، غایت علوم انسانی می شود. یعنی اگر یکی از غایات دین لیقوم الناس بالقسط است، علوم انسانی اسلامی اون علمی است که باید سعی کنه لیقوم الناس بالقسط تحقق پیدا کند جامعه، اقتصادی که اسلامی، علم اقتصاد اسلامی باید سعی کنه قسط در جامعه محقق شه و نه توسعه غیر عادلانه. رشد دنبال رشد نباشه، به تعبیر اقتصاددان ها به دنبال توسعه نباشه، به تعبیری که رهبر المؤسسان انقلاب وضع فرمودن و فرمودن به چه جهاتی من جایگزین پیشرفت یا حتی رشد که وضع دیگر از آقایون طرح میکردن، از کلمه پیشرفت استفاده میکنم و خب بحث طراحی الگوی اسلامی را این پیشرفت مطرح شد. پیشرفت چگونه باید محقق بشود؟ کدام پیشرفت؟ پیشرفتی که درش عدالت باشد، پیشرفتی که درش استقبال نفوس باشد، پیشرفتی که درش به فعالیت آوردن استعدادهای فطری آحاد یک جامعه باشد، چون پیشرفتی رو دنبال میکنیم. اون مقاصدی رو که به عنوان مقاصد دین و یا مقاصد شریعت به خصوص منظور میکنیم، اگر ورود کنیم در حوزه های مختلف از جمله در حوزه مبانی، در خصوص مبادی نظری و مبانی نظری و پیش انگاره های تولید علوم انسانی اسلامی و در حوزه فلسفه علوم انسانی به تعبیر دیگه، مقاصد چه نقشی ایفا میکنن؟ خب خیلی روشنه، مگر نه اینکه ما در فلسفه هر علمی و هر امری یکی از مسائل اساسی و مهممون مسئله غایت و کارکردهای آن امر یا اون علم است. در علوم انسانی اسلامی هم مسئله غایت مسئله مهمی است. خب در مسئله غایت بلاواسطه کارکرد داره مقاصد. چرا؟ چون خود مقاصد میتوانند به مثابه غایات علوم انسانی اسلامی تلقی شوند. اگر سوال شود که فرق علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی سکولار چیست؟ میگیم از جمله در غایات است. میگه چه تفاوت چیه غایات؟ میگیم غایات علوم انسانی اسلامی عمدتا همون غایاتی هستند که از اونا به مقاصد و شریعت تعبیر میکنیم. شارع اراده فرموده است عدالت محقق شود. علوم انسانی اونجایی که با مسئله عدالت درگیره، در مسئله فرض علوم تربیتی، در اقتصاد عدالت معنی وسیعش، در سیاست، در اجتماعیات، در مسئله زن، خانواده، در همه اینها مسئله مقاصد شرعی و مسابقه غایت تلقی میشه. پس بنابراین از این جهت که مسئله غایت یکی از مؤلفه‌های اساسی علم است و از این جهت که بر اساس نظریه تناسق باید بین غایت با اون چهار مؤلفه دیگه تناسق باشد، سازگاری باشد، پس بنابراین اولا اینکه مقاصد میشود غایت، این تأثیر بلاواسطه است مستقیمه. ثانیاً از اون جهت که غایت و هر مؤلفه دیگری وقتی قطعی شد با مؤلفه های دیگر باید تناسق داشته باشه. غیر مستقیم میگه سایر مؤلفه هم چگونه باید باشن، یعنی روی سایر مؤلفه هم تأثیر خواهد گذاشت. این یعنی مقاصد در مسئله فلسفه علوم انسانی اسلامی حضور داره.
در جامعه سکولار اونهایی که حالا سردمداراشون هستن، یعنی اونهایی که مجری نظام سکولار هستن، اونها هم شعار عدالت میدن و اونها هم شعار اعتماد به خدا میدن. یعنی شما وقتی که در شعارهای تبلیغاتشون دقت میکنه، اونها بحث عدالت رو میگن، در کتاباتشون هم بحث عدالت میگن. حتی بالاتر بگم نظارتی که ما مثلا امر معروف میگیم، اونها رو میگن نظارت اجتماعی. یعنی میخوام بگم که جامعه سکولار این
خیلی جامعه خوبیه. یک شمها میرن کلیسا، نه اینکه دروغ میگن، اینکه هدف قلم داد میکنن، اینکه جزء جوهر نظام میدونن، تا اینکه بگیم شعار میدن. به قول شما میگه شعار میدن جوام جا. مثلا کسی که پیش از همه ممکن شعار بده، چند روز پیش مطلبی پخش شد که توی یکی از کلیساها دارن، کلیسای مسیحیان انجیلی ظاهرا بود، که دعا میکنن برای ترامپ که به هر حال این سرباز هست، مسیح هست، هست مسیح رو اعزام کرده که بشریت رو نجات بده از این حرفا. خب ترامپ کثیف، پلید، پلشت، ناپاک، دیوانه، حالا بگه من دنبال عدالتم، خودش خونش یه جزیره است وسط دریا، یه علاقیش در واقع اونجاست، اصلا میتونه از عدالت دم بزنه یه آدم کثیف اینجوری. حرفا رو که ما ملاک قرار نباید بدیم. جوهر وقتی سکولاره یه خدا رو حذف کرده، یعنی چی که از خدا دم میزنن؟ چه رابطه‌ای با خدا دارن اینها؟ سکولاره، سکولار حداقلش حذف خدا از سیاسته. اقل معنای سکولار، معنای اولی سکولار میدونید، نمید سکولاریته، سکولاریسیون، در واقع اول اومدن گفتن این اموال مقدس کلیسا، یعنی چه که کلیسا این همه باغ داره، املاک داره، اینا رو مردم میکنیم، اینو گفتن اینو سکولار کنیم، یعنی قداست رو از اینها حذف کنیم و از کلیسا مصادره کرده، همه رو به اصطلاح گرفتن ازش. این حد اقل سکولاریزمه. فراترش سکولاریزم تکوینی است، هستی شناسانه است که از هستی خدا رو حذف میکنه، میگه در متن هستی چیزی به نام خدا وجود نداره، خدا رو نمیبینه. یعنی که وقتی خدا رو حذف میکنه دیگه حالا شعار بده که فایده نداره. که
نیاز فطری انسانه و
اونا تشخیص دادن. خب نیاز فطری، ندای فطرت خیلی ضعیف از درون اونها فریاد میزنه ولی شنیده نمیشه. این چه فطرتیه که 44,000 نفر که بخش عمدهشون زن و کودکان، بیرحمانه تو خونهشون خوابیدن میکشنشون، بازم میگن ما مثلا فرض کنید که اینو فطرت ندارن، که اینو فطرتشون نسخ شده. حرف که شعار که خود شما میگین شعار میدن، بله مبنا نه، ما داریم بحث اساسی میکنیم. میگه مثلا در متن علوم انسانی اگر علوم انسانی غایت خودش رو مثلا تحقق خیص قرار نداد، این علوم انسانی دینی نیست. و اصلا میگه شما میگید، اونا میگن که ما به فقرا برسیم که اونا بر ما نشورن، نه اینکه دلشون به حال فقرا سوخته. یه مداری باز انانیت وجدانشون میخوان از وجدانشون کاهش بدن، نه اینکه به خاطر دلسوزی میگن برسیم فقرای بیچاره، نه این فرض دارن بشریت رو زیر فشار قدرت و ثروتشون له میکنن، میان راحت مستقر میشن توی کشوری، منابع نفتی اونجا رو دست میذارن روش، مفت برمیدارن میبرن. کسان نمیگه آیم این یک کشوری دیگه است، من چه حقی دارم حقوق مردم مثلا سوریه رو دارم برمیدارم میبرم برای خودم. اینا حرفه، این گفتنش هم خیلی خب. این در خود پس بنابراین حضور مقاصد و شریعه در تولید علوم، در علوم انسانی، در بخش مبانی خیلی روشنه و در واقع بدیست، معلوم است که حضور داره، که اگر نباشد، چون این نباشد اونگاه اون علم دیگه اسلامی و دینی نخواهد بود. و این المراد من المقاصد که مالا یخفه و الغایات او هی الغایات و رو به اعتبار مراد آیات و شر و معطیات و شریعه و الغایه فی مساحت مؤلفات کل من العلوم فمنها العلوم الانسانیت اسلامیه تعتبر من اهم مکوناته. خب یکی از مؤلفه های اصلیه دیگه، بلکه شاید اگر بگیم در خیلی از مواقع مکون و مؤلف اصلی اوست بیرا نگفتیم. و به ما ان تلکم العلوم تعد قسما من العلوم الدینیه فتقع تعت مولت شریعه. یه همشون علوم دینی دیگه، ما علوم دینی که فقط تفسیر نیست، فقط فقه نیست، فقط اصول نیست، چطور اصول علم دینیه؟ اما علم اقتصاد اسلامی که مشکل اقتصاد رو، معیشت رو، عدالت رو حل کنه دینی نیست، دینی میشه، اونم علم دینیه. و بسا گاهی بعضی از علوم انسانی از بعضی از علومی که ما از اونها به علم دینی تعبیر میکنیم و تو حوزه یاد میگیریم دینی تر باشد اصلا، بس ملاک. پس بنابراین در زیر چتر شریعت قرار میگیرد، فتقع تحت مولت شریعت بالمعنی الاهم، البته شریعت معنا العام که شامل اخلاق و معنویات و احکام بشه. بالمعنى العام الذي يسابق الحكمة العملية الدينية، در واقع حکمت عملی دین منظور ما، و بالتالی تلحق الى المعرفت الدینیه، پس من این جزء معرفت دینی میشه. وقتی جزء معرفت دینی میشه، خب همه احکامی رو که برای معرفت دینی گفتیم اینجا میاد، یعنی هم از هر جهت که علم نظر تناسق میاد، از اونجا که معرفت دینی از ساعت الهی با دریافت کرده باشیم، من درآورده نیست علوم انسانی اسلامی، ذوقی نیست، باید مثل سایر معارف اسلام باید حجت شه، باید معتبر باشد، در نتیجه این سایر بخش ها از معارف میشه. پس بنابراین باید به همون فرایند نظری ابتناع استنباطش کنیم، به دست بیاریم. فعلا هادا نظریت المقاصد تستطیع ان تلعب دورا حاما و خطیرا فی موقف نظریت تناسق من تأصیل العلوم الانسانی اسلامیه، لان الغایه على ما مر تعتبر من معلفات العلم رکنیه و غایت العلم الدینی ینبغی ان تنطبق على مقاصد شرع المقدس. دومین جایی که کاربرد و کارکرد میتواند مقاصد داشته باشد در مسائل. موضوع رد شدیم، میگیم بسا در موضوع خیلی دخیل نباشد. مقاصد، موضوع علوم انسانی اسلامی با موضوع علوم انسانی سکولار فرق میکنه، اما خب در مقاصد در اینجا نقش بازی نمی کنه. اونجا در علوم انسانی سکولار انسان رو حیوان برتر می داند که حالا نمیخوام بگم لزوماً استناد بکنن به نظریه تکامل و همسال اینها، ولی گویی همین که آیه میمونی بوده، حالا از سایر حیوان ها زده جلو، کمی پیشرفته تر شده، حیوان برتر است. اما در علوم انسانی اسلامی انسان رو برتر از حیوان میدانه، نه حیوان برتر. او میگه حیوان برتر است، اینم یه حیوان مثل بقیه حیوانات، و بیولوژیک وجود انسان رو میبینه، زیست شناسانه به انسان نگاه میکنه، نتیجه کاری اصلا به نفس ناطقه و نفس انسانی نداره. او نفس حیوانی و احیانا نفس نباتی گویی برای انسان قائله، اینجور نمیگن ولی عملا چنین میشه. اما در علوم انسانی محور نفس ناطقه است و فطرت است، وجه ملکوتی انسانه، ایناست. انسان اینجور میبینه. پس دو تا انسان ما داریم. الان میگن آقا انسان مدرن، انسان سنتی، میگن دو انسان هست. خیلی اگه این حرف رو میزنید این برای میتونیم بگیم انسان اسلامی، انسان غیر اسلامی، انسانی که اسلام میگوید موضوع علوم انسانی اسلامیه. عملا اون ترقی و تعریفی که از انسان ما طول و انسانی اسلامی داریم چون کاملا متفاوته، انگار اصلا موضوعش چیز دیگه است، اشتراک لفظیه. اونم میگه انسان موضوع علوم انسانیه، علوم انسانی اسلامی هم میگه انسان موضوع علوم انسانیست، اما این انسان کجا و اون انسان کجا؟ میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، هر دو کلمه ما هند، اما این کجا و آن کجا؟ پس اینطوری میشه. ولی چند در مسئله مقاصد این درگیر نیست، بگیم حالا در موضوع شد. پس در موضوع علوم انسانی اسلامی مقاصد مؤثر نیست، اما در مسائل، مسائل علوم انسانی اسلامی و قلمروش قهران هم به صورت بلواسطه مؤثره، هم بلواسطه مؤثره. بلواسطه مؤثره یعنی چی؟ خب شما وقتی آمدید مقاصد رو دخیل کردید، بحث از مقاصد، مقاصد علوم، غایات علوم لاجرم ولو جز مبادی هند، اما مبادی ممتزجن، اینا میان تو مسائل علم انسانی. یعنی مسائل مقاصد و غایات علوم انسانی اسلامی لاجرم در علوم انسانی مطرح میشه، در اقتصاد مطرح میشه دیگه. در اقتصاد ما نسبت به مسئله عدل، استقرار عدل اقتصادی بی تفاوت نیستیم، از مدار مسائل علم اقتصاد خارج نمی کنیم. در علم اقتصاد اسلامی مهمترین بحث شاید بشود تحقق عدالت. پس وقتی مقاصد شریعت لیقوم الناس بالقسط شد مقصد علم انسانی، میشه مسئله علم انسانی، در علم انسانی باید مورد بحث قرار بگیره. چگونه طبعا باید بگیم عدالت چیست. باید بگیم عدالت مثلا چند مرتبه داره، چند گونه داره، چگونه باید محقق شود، علل و عوامل تحقق عدالت کدام است، علل و عوامل عدم تحقق آن کدام است، موانع تحقق عدالت چیست. خب یعنی خود به خود مسئله تولید میکنه بر علوم انسانی. به نتیجه ما میخوام بگیم مقاصد و شریعه با اینکه مقاصدند اما در مسائل حضور دارند. در مسائل حضور دارند یعنی در مسائل علم انسانی اسلامی نقش آفرینند و تأثیر گذارند. پس یه جهت دیگری که ما میتوانیم در اون حوزه و زمینه هم معتقد شیم علوم انسانی، مقاصد در علوم انسانی اسلامی حاضر است و طبعا در تولید آن، در توسعه آن، در کاربرد اون بعد اینها رو ملاحظه کنیم، حوزه مسائل دورها فی مسائل العلوم الانسانیه و العلوم الاجتماعیه و مساحتها در قلمروش، مساحت و قلمروش بلا واسطتن و بل واسطتن او به واسطتن بما انه ما یؤثر فی مبادع فن ما و مبانی. هر آنچه در مبادی و مبانی یه علمی تأثیر داره، چون مبادی مبدع عظیمت به مسائل در مسائل تأثیر میذاره. غایت چون براس محقق شود، اون علم بگه من چگونه میخواهم چه غایتی رو میخواهم محقق کنم و چگونه باید محقق کنم، بس غایت میاد داخل مسائل علم. لاجرم یؤثر فی مسائله و مساحته ایضا. فبما ان تحقیق العداله تعد من مقاصد العلوم الانسانيه والاجتماعيه الاسلاميه فعليها فعلينا ان فعليها ان تبحث عن ملازمات، عن طرائق تحقيقها، اسبابها وملابساتها وآلياتها وتقنياتها وما شابه وشاكل تارة، وعن حوائج تحققها مثلا تارة اخرى. هم باید از علل تحقق، هم از علل عدم تحقق، از حواجز و موانع باید بحث کنه، از ماهیات عدالت باید بحث کنه، طرقش مراتبش باید بحث کنه. به این ترتیب قسمورین در حوزه مسائل علوم انسانی اسلامی هم موضوع مقاصد دخیل میشه. تا سایر محورها و سلام علی محمد و آل محمد.